پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اللهم اینی اسألک ایمانن تو باشه رو بهی قلبی. خدایا از تو ایمانی قلبی میخواهم. خدایا مردم میهنم دیشب سر به قرآن تو و دل به خود تو سپردند و 150 قسمت دادند برای اینکه دست آنان را رها نکنی. خدایا مردان و زنان و خردان و پیران سرزمینم دیشب تو را 150 قسم دادند برای اینکه عزت آنان مخدوش نشود، برای اینکه در مسیر تو بمانند تا رستگاری مطلق، تا برای تو و به سوی تو بمانند. خدایا مردم میلیون ها خدا خدا کردند دیشب، صدها میلیون خدا خدا کردند دیشب و تو را صدا زدند برای اینکه گره از کارشان بکشایی، مریضانشان را شفا دهی، مرضها و دلهامان را پاکیزه بداری، ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بداری، برکت در همه اجزای زندگیمان جاری بداری و برکتی از سوی خود بر ما مضاعف بداری، میهنمان را سلیم و عزیز نگه داری، دینمان را سالم نگه داری، به ما قوه تشخیص حق و باطل بدهی و ما را بر دوراهی های حق و باطل خود رهنمون باشی و راهنما باشی. خدایا مردم سرزمینم امروز جلوه ای از دین عملی و عملیات دینی را به رخ کشیدند، به میدان آمدند برای بقای عزت خود، برای بقای عزت دین تو و برای اعلام به همه دنیا، برای اظهار نزد تو به شکرانه برخواستند و عملا راه رفتند و در اطراف این کشور عملا اسلامداری و دینداری کردند و دور تو گشتند و آنچه که تو راضی می داشتی را عمل کردند. خدایا دعاهای ایشان را مستجاب فرما، عزت ایشان را باقی بدار و بر برکت و رحمت خود بر این مردم و بر این سرزمین بیفزا به محمد و آله الطاهرین. هنوز ساعت 11 نشده، اما شما این شبها رو تماشا میکنید از شبکه یک تلویزیون. عرض میکنم در ادامه برنامه پریشب که خدمت آقای دکتر اسماعیلی بودیم، پیام‌های فراوانی از سوی شما انگیزه ما رو مضاعف کرد برای اینکه مکرر خدمت ایشان برسیم. خیلی خیلی ممنون از مراهمی که داشتید و خوش به حال آقای اسماعیلی که مثل بعضی دیگر از دانشمندانی که خدمتشون میرسیده این محبوب شما هستند و شما ایشان رو پسندیده اید. خدا رو شکر میکنیم برای اینکه اون مباحثه مورد توجه و مورد استفادهتون قرار گرفته. انشالله سعی میکنیم حالا اگر باشیم و اینها باز هم خدمت ایشان برسیم اگر من این پیش نیاد. و بعدم اینکه من راستش انتخاب کرده بودم که چند تا از پیاماتون رو بخونم، منتها دم اومدن دست پاچه شدم، موبایلم موند و هم که خودم نموندم خیلی مهمه، شاید هم موندم حالی نیست، بنابراین پیاماتون رو ندارم بخونم، ولی همین اندازه میدونم که پرسش های خیلی جوندار و مایداری در میان سوال های شما بود و پیام های شما بود که حتماً مطمئن نظر ما خواهد بود و سعی میکنیم که لابلای این یکی دو برنامه، یعنی چند برنامه‌ای که باقی مونده طرح کنیم و انشالله روی موضوع دینداری که آغاز کرده ایم، چگونه دیندار باشیم، چرا باید دیندار باشیم، چطور که هستیم دیندار هستیم و چطور که هستیم دین ندار هستیم بحث کنیم و انشالله نتیجه روشن و شفافی بگیریم. نکات خیلی دقیقی رو شما دیده بودید، از جمله این که بابا پایان بحثتون چند تا نکته روشن عملیاتی دستورالعملی به اصطلاح استخراج کن و اعلام کن، حالا یا خودت یا مهمونت. و از طرف دیگه کتاب خواسته بودید معرفی بشه، دانشمندانی رو به ما پیشنهاد کرده بودید خدمتشون برسیم، موضوعاتی رو پیشنهاد کرده بودید و مانند این که انشالله همه اونها به تدریج و با شرایطی که هست و انشالله اگر شرایطش فراهم باشه اعمال خواهد شد و اجرا خواهد شد. اما این رو بدونید که هر پیام شما مربوط یا غیر مربوط، ریز یا درشت و تلخ یا شیرین، برای ما سرمایه است. حالا عرض میکنم که با افتخار محضر یکی از عالمان دین جناب دکتر حسین سوزنچی عزیز هستم، عزیزی که من دیربازی است میشناسم ایشان رو و امیدوارم که بحثی که خدمت ایشون خواهیم داشت مورد نظر شما هم قرار بگیره و استفاده کنید. آقای دکتر سلام به شما، شبتون بخیر، اعمالتون قبول.
سلام علیکم، منم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم، عزاداریاشون، ایام لیالی قدرشون، روزهاشون قبول باشه انشالله و انشالله توفیق بیشتری داشته باشن در مراسم مانند راهپیمایی روز قدس که واقعا امروز جای تقدیر داشت از همه مردم. البته خودم هم یکی از این مردمی که توی جمعیت بودیم. انشالله توفیقات همه مردم در این مسائل بیشتر باشد.
انشالله امیدواریم که این سرمایه بی‌نظیر و واقعا منحصر برای این کشور، این حکومت، این مردم باقی بمانه و مزید باشه. واقعا استثنائیه. من امروز داشتم فکر میکردم که کدوم دولتی روی کره زمین و کی، حتی مثلا حالا به عقل خودم داشتم به تاریخم نگاه میکردم، مثلا اینطور سرمایه داره که یه سوت بزنه و یک مناسبت یا رهبرشون یه سالی، داشتم تو ذهن میگردوندم که کی بود که امام روز قدس اعلام کردن، یه سالی اعلام کنه که روز قدس باید چنین باشد و چنان باشد و این فراگیر بشه، به صورتی که کشورهای دیگه که ما لابد ستاد و اینا نداریم، که ما که نیستیم که اون همه کشور در اطراف دنیا خودشون بگن یوم القدس العالمی، یعنی بشه روز قدس، روز بین المللی قدس، و بعد هم مردم خود ما که به غایت در این راه نثار کنند و اینطور همگرا. خیلی من فکر میکردم با عنایت به بحثایی هم که این شبا کردیم، مثلا فکر میکردم این نماد دینداری و بندگی شاید یکی از صحنه های دینداری اینطوری باشه، نمیدونستم. حالا بازم در قالب سوال داشتم میپرسیدم و به هر حال حالا نکتش اینه که حاکمیت و خود جامعه همه با هم باید لحظه به لحظه قدردانش باشیم عملا و عملا.
خمینی داره این جمله رو دیگه که میگفتش که من به جرئت میگویم مردم زمان ما از مردم عهد رسول خدا، از عهد امیرالمومنین بهترند. بهترند یعنی دیندارترند، نه اینکه بهترند یعنی مثلا قیافشون بهتره.
آره، آدمای خوبی هستند مثلا. بله، واقعا ارزشمنده. بله دیگه، حالا من نباید ادامه بدم. هر شبت که دکتر دینداری، ما خدمت شما من گزارش کرده بودم مباحثی که در برنامه ها گذشته و خورده سوال هایی را به صورت غیر مستقیم خدمت شما البته به صورت مستقیم به مردم یادآوری کردم. ما الان دغدغمون اینه که یعنی به نظرمون رسیده که در مسیر دینداری چه اشکال داره که مثلا 10 سال یه بار، 5 سال یه بار، 20 سال یه بار بریم خودمون رو در آینه نقد آلمان دین نشان بدهیم و بگیم چک کنن ما رو یا ما خودمون رو چک کنیم، کنترل کنیم، ببینیم عقایدمون درسته یا فکر میکنیم درسته. چرا باید دیندار باشیم؟ این رو بپرسیم. به آیا دینی که من الان دارم درسته یا نه؟ حالا یه بحث این بود که آیا اسلام لزومن یا غیر اسلام ادیان الهی دیگر هم رو میشود مطرح کرد. منتها ما حالا فرضمون اینه که مسلمونیم و میخواییم اسلاممون رو چک کنیم. توضیحات شما رو میشنم.
من هم یه مقداری از برنامه های شما رو همون نگاه کردم و اینها به نظرم بحث های خوب خوبی مطرح شده و مسئله دینداری مسئله مهمیه. اینم که شما گفتید که افراد باید چک کنند، یا آیه‌ای تو قرآن هست که به نظر من اولین بار که فکر می‌کردم، آیه تو قدم ما زیاد می‌خونیم بعضی وقت فکر می‌کنیم، اولین بار که فکر کردم واقعا شوکه شدم، گفتم نکنه مصداقش منم. میگه و ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، این در وصف منافقینه.
بله.
و ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انا اؤمنو کما آمن السفها. وقتی به اینها میگیم ایمان بیارید مثل بقیه مردم، میگن ما مثل این سفیها ایمان بیاریم، مثل این آدمای مثلا بی فرهنگ کم سواد اینجوری که ناخودآگاه خیلی از امثال ما اینها. میگه آقا ما ایمانمون از ایمان مردم که بالاتره. بعد خدا ادامهش این جمله است که وحشت میاره، میگه الا انهم هم الصفها ولکن لا یعلمون، صفی خود اینان و نمیدونند. نکنه من فکر میکنم ایمانم از دیگران بالاتره و صفی هم، و به قول شما همین تعبیر که کردید، فکر میکنم دیندارم اما دیندار نیستم. قرآن این هشدار خیلی جدی ما میده، میگه منافقین یکی از ویژگیاشون اینه.
چقدر ظریف و دقیق اشاره کردین، هیچ وقت به این آیه به اینجوری نگاه نکرده بودم. خیلی عالی، احسنت.
دو تا آیه
خیلی دقیقه.
دو تا آیه است دیگه، سوره بقره فکر کنم آیه تو تقریبا 11 تا 13 باشه اگه اشتباه نکنم.
دو بار تو همین سوره بقره
توی یکیش اینه، یکی دیگه‌اش این مطلب میگه که اینم دوباره از مشکلات ما هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهش میگیم فساد نکن، میگه آقا من فقط اصلاح میکنم، یعنی نه اینکه من آدم اصلاحگری ام دارم درست میکنم، بلکه فقط کارای من درسته. بعد قرآن میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اینان که واقعا دارن فساد میکنن نمیفهمند، حالیشون نمیشه. من میگم اولین بار، حالا خیلی وقت افراد بگیریم اینو به دیگران میچسبونیم، آقا فلانی منظورون، نه من میگم اولا به خودم. نکنه من که ادعای اصلاح هم میشه، یعنی ما حالا ما روحانیون که غالبا این ادعا ناخودآگاه داریم دیگه، میخوایم مثلا تبلیغ دین بکنیم، معرفی دین کنیم، جامعه رو اصلاح کنیم. نکنه منی که دارم اصلاح میکنم دارم فساد میکنم. این هشداریه که باید جدی بگیریم. البته این بعضی وقتا بهانه میکنن افراد، پس اصلا ادعای اصلاح نکن. نه، باید ادعای اصلاح کرد. و این دوباره از نکته های ظرافت های دینم شاید این باشه، گاهی وقتا یک جمله کاملا صحیح رو یک آدم کاملا باطل برمیداره، بعد حالا بعدم شما میدید که این جمله چون این آدم باطله گفتتش، همه با این جمله درگیر میشن. مثلا فکر میکنم سوره یاسین باشه، یه جمله هست فرعون میگه، عین این جمله رو مؤمن آل فرعون هم میگه. مؤمن آل فرعون یکی از اصحاب نزدیکان فرعون بوده که مؤمن بوده بعضه موسی و نقشای مهمی داشته.
چیه اونجا؟
میگه یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، ای قوم من از من تبعیت کنید که میخوام راه درست رو بهتون بگم. این جمله هم مؤمن آل فرعون گفته هم فرعون، یعنی ممکن است این جمله رو یک آدم واقعا درست بگه و ممکن آدم واقعا بد بگه. برای همین نه، اگه کسی گفت از من تبعیت کنید میخوام راه درست بهتون بگم، نمیتونیم بگیم حتما بده، نمیتونیم بگیم حتما خوبه، باید بررسی کنیم. این ظرافت هاییست که تو دینداری به نظرم مهمه و خیلی وقت ما غفلت میکنیم از این ظرافت ها.
احسن. حالا اگر نمیدونم، خواهش بکنم این زحمت رو بکشید یا بگذارم، این که یه مقدار با عنایت به ادبیات عربی اون دوتا آیه رو که فرمودید، دوتا آیه اول، اینکه فقط اتفاقا اینها هستند که مفسدند و اتفاقا اینها هستند که مؤمن نیستند رو اگر اشاره ای بکنید که چطور این ازش در میاد که فقط اینها هستند.
اون آیه اول که میگه که اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، انما یعنی فقط، اینا میگن فقط ما مصلحیم. خدا میگه الا، هان، هشدار، انهم هم المفسدون. وقتی هم اینجا ضمیر فصل اینجا اضافه میشه، اینگو انهم المفسدون میشد آنها حتما مفسدن، ان تاکیده حتما آنها مفسدن. وقتی که انهم هم المفسدون فارسیش اینجوری میشه آنها اند که مفسدند. آنها یند که مفسدند یعنی که فقط آنها مفسدند. توی اون یکیش هم اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض دوباره همین تعبیره، الا انهم هم الصفها، این همی که اضافه میشه مخصوصا با
اون مفسدون
اون مال مؤمنینه. ادعا میکنن ما ایمان داریم، اینا میگن ایمان ایمان نداره، اینا صفیهند، فقط هم اینا صفیهند، الا انهم هم الصفها. هم الف لام که رو خبر بیاد یه اینجور دلالتی داره که از صفها، بعد توی ادبیات عربی رایجش اینه که مبتدا داریم و خبر، خبر غالبا نکره میاد، اینجا خبر معرفه اومد، همین خیلی تاکید میبره بالا، همون ضمیر فصل که وسطش قرار میگیره، این دو تا رو با هم اضافه کنیم یه جور فقط ازش در میاد. حالا دیگه بحثه خیلی فنی میشه دیگه،
ولی نه همین اندازه که تصور نشود که این برداشت خود شماست و بلکه از مفاد ادبی آیه برمیاد. خیلی متشکرم. خب آقا همین رو ادامه بدیم، یعنی چه میشود که آدم اینطور ممکنه فکر بکنه و به یک همچه اشتباهی در معرض یک تشبه حق و باطلی قرار بگیره یا بیفته در این چاله؟
ببینید ما یه مقدار باید اول واقعیت خودمون رو جدی بگیریم. انسان یه موجودی است با ظرفیت بی‌نهایت، اینم همه گفتن، انقدر گفتن که دیگه کلیشه‌ای شده. منتها این ظرفیت بی‌نهایت شما نمیایم بازش بکنیم که این ظرفیت بی‌نهایت اصلا ظرفیت یعنی این. وقتی شما میگی یه چیز ظرفیت داره یعنی میتونه باشه میتونه نباشه. این لیوان ظرفیت آب داره، ظرفیت آب داره یعنی ممکنه پر از آب باشه، ممکنه اصلا چی نباشه باشه. و ممکنه به جای آب پر از سم باشه. وقتی ظرفیت یعنی حالت تقریبا خونسا، میتونه خیلی خوب بشه، همین میتونه خیلی بد بشه. یعنی اگه مثلا این لیوان که میشه خیلی وقت آب بخوریم سلامتیمون مثلا چیز بشه، میتونه همین آب رو شما از نه کسی توش سم ریخته باشه و موجب هلاکت بشه. وقتی گفتیم ظرفیت بعد دو طرفو ببینیم، انسان از موجوداتی که ظرفیتش بسیار بزرگه. وقتی ظرفیت بزرگ شد بدیهاش هم میتونه بسیار بزرگ باشه. و بعد خدا به انسان اختیار داره، اراده داده، و وقتی توی مسیر حرکت میکنه انسان دلش میخواد خودش رو توجیه کنه. یعنی ما هیچ وقت کار بد رو از نیت که بده نمیکنیم، چون این دلمون میخواد، این دلخواهه همواره زمینه میشه با کارم. برای همین است که خیلی وقت ممکنه یک کمی منحرف بشیم. مثال ریاضی قشنگ که میزنن میگن شما اگه یک زاویه رو داشته باشید، اگه این اولش یک درجه منحرف باشید فاصله اش خیلی کمه، ولی وقتی که مثلا برسه اونور سالن این یک درجه شده مثلا 10 متر،
بله.
برسه اونور دنیا شده چند کیلومتر،
بله.
این انحرافات ما خیلی وقتا اینجوریه، مدت ها نگاه میکنید مستقیم اومدیم، اما مستقیم اولش یک انحرافی بوده. بر همین است که اون نکته که شما اول فهمیدید به نظر من نکته مهمه که انسان مرتب باید ایمان خودش رو چک کنه، مرتب باید ببینه که تو چه وضعیت. اون سوالی که شما دیدم تو این برنامه‌هاتون داشتید آقا دیندار چیست و دینداری به کیست، سوال بسیار مهمیه برای زندگی ما.
اینجوریه، بگید شما همجور نیستید. عرض می‌کنم که اون وقت حالا آخه یه آفتی هم این داره که گاهی ممکنه به وسواس بیفتیم و هی دو روز یه بار بخوایم چک بکنیم یا بیفتیم به این موضوع خودکنترلی. البته حالا این اگه استانداردی داره، بعدم اگه روشی داره برای همین کنترل کردن و معاینه شدن، خلاصه در بحث ایمان، و یا اگر نشانه هایی هست برای اینکه آدم بالاخره اگه ماشینی موتوری چیزی سوار هستیم گاهی ریپ میزنه میفهمیم آقا با داریم نشون بدیم برقش چک بشه و مانند این، ایمان خلاصه موتور ایمان کجاست و علائم اختلالش چیه؟
چند تا سوال شد دیگه اینا. یکی این که شما گفتید دو روز یه بار شرط چیز کنید، دو روز یه بار هم دیره. روایت داریم که چیز لیس هم اینا ملم یه حاسب نفس و فی کل یوم مرتن او مرتین
روزی یه بار.
شاید سلامتی اینه دیگه، یعنی شما مثلا برای سلامتی جسمی آدم هرچی بیشتر چک کنه خودش رو، اما چکی که معقول باشه، چکی که متعارف باشه، وگرنه اینکه آدم مرتب هر روز مواظب باشه که واقعا مثلا مسواک زدن، شما میتونی بگی آقا من مثلا ماهی یه بار مسواک میزنم، نه مسواک باید 5 بار در روز بزنید، ولی خب زمانش خیلی کم. همین که علائم بیماری هم بقول شما در میاد بعد آدم سریع بره معطل نکنه. خب توی این محاسبه نفس که خیلی تعبیره
تو عادت دینی ما معنی کنین
اون روایت، بله، که میگه که از ما نیست کسی که روزی یک بار خودشو حسابرسی نکنه از خودش
یا دوبار او مرتن،
بله هم او مرتن تو برخی روایت اومده، یعنی این روایت خیلی مشهورش همین او مرتنه،
کسی که خودشو محاسبه نکنه،
محاسبه کنه، یعنی آخر شب که شد بشینه ببینه من چیکار کردم، واقعا درست رفتم یا غلط رفتم. این به نظرم نکته خیلی مهم تو دین داره اینه که لغزش همیشه میلیمتری شروع میشه، هیچ وقت لغزش یک دفعه یک دره نیست، این دره ها کم کم ایجاد میشه. ما اگه اون لحظه میلیمتری حواسمون رو جمع کردیم اونجا میتونیم برگردیم. برای همین امروز فهمیدم دیدم این کارو کردم قبول کنم. یه چیزی توی ادبیات رایج خیلی رایج شده به اسم نقدپذیری،
بله،
من به نظرم این از تعاریفی است که دین خیلی جدی از ما خواسته، اصلا محاسبه نفس یعنی نقد پذیری. یعنی من آماده باشم خودم رو بررسی کنم، ببینم که واقعا درست کنم و اگرم اشتباه کنم قبول کنم، خودم با خودم صادق باشم. بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. خودمون میفهمیم شو گفت علامتش چیه، خودمون همین آدمی که اون آیات رو خوندیم
بله
که ادعا میکنن ایمان داریم اما ایمان ندارن، قرآن میگه خودش ته وجودش نگاه کنه میفهمه،
میفهمه
ته وجودش میفهمه، منتها اینکه ما اونم ته وجودش بره. ولی این آیه که خوندم بله الانسان علی نفسه بصیره، بلکه انسان به خودش آگاه است، ولو القا معاذیره، ولو که گاهی وقتی پرده های میندازه رو خودش، خیلی خودمون سر خودمون کلا میذاریم، خودمون توجیه میکنیم،
گوش کری سر میدیم، خودمون رو به
کری میزنیم، کری میزنیم و نه اصلا توجیه میکنیم، میگیم مثلا غیبت میکنیم میگیم حقش بود،
همه میدونن،
همه میدونن. یا مثلا از گناه هایی که من تازگی بار دقت کردم خیلی رایج شده، خیلی رایج شده و هیچ کم تذکر نمیده بهش، این لقب هایی که برای قومیت ها میذاریم ما. آیه قرآن درباره این داریم، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منکم. ای کسانی که ایمان آوردید یه قومی یه قوم دیگر رو مسخره نکنن، شاید اونا بهتر باشن. الان شما میگید نمیدونم مثلا دیدید دیگه این گت ترکی یه رشتی یه اصفهانی یه چیز، این قومیت ها رو خودمون داریم به مسخره میگیریم و توجه هم نداریم که این آیه نهی صریحه، یعنی حرامه. خیلی
بلا تنابزو بالالقاب،
بلا تنابزو بالالقاب، عنوان گذاری نکنید. من این آیه رو که گفتم تازگی اتفاقا این دور این آیه یه دفعه توجه هم جلب کرد، دقیقاً این مستقیم یه قوم یه قوم دیگر رو، مثلا ما که فارسیم ترک ها، اونا که مثلا ترکن لورها، اونا که لورن این یکی ها. یعنی این قومی نسبت به قومی دقیقاً داره صدق میکنه.
حالا من میگم شروع نشون دوباره تظاهرات نکنی، داریم حرف میزنیم دیگه، تو جامعه هستیم همون مثل هم داریم حرف میزنیم، همه تاج سر. آره دعوا نکنی. خب حالا منظور بحث از کجا رسیدیم به اینجا؟ بحث چک کردن و انحراف ریز که اتفاق میفته،
یعنی مثلا همین مثلا
در حالی که فکر نمی‌کنیم،
بله همین که رخ میده. من خیلی بیش شده این رو، من خودم یه دارم حساس بودم، میگم آقا نگید این جوک رو، آقا شما هم مقدس بازی در آوردید، آقا شما هم اینجوری میکنیم، بابا چرا مسخره میکنید؟ مسخره کردن کار بدی، میخوایم بخندیم. آخه مگه خب بله کسی که مسخره میکنن میخوان بخندن، اما مگه راه خندن اینه؟ مگه نمیشه ما طنز بگیم؟ این همه طنز نویس قوی داریم، این همه حکایات قشنگ داریم، بگیم بخندیم، اما حتما خندیدن ما باید با مسخره کردن یه گروه گیره،
توهین مثلا
همون کارا بله. که میگم این توجیهه، یعنی بله. میفهمیم ما که مسخره کردیم، اما میگه حالا این دفعه اشکال نداره،
ولو القا معاذیره،
ولو القا معاذیره، پرده میندازیم روی کارمون، مخفیش میکنیم.
ولی شما معتقدین که همه اون در واقع چیه، اون آژیر دل رو دارن و اون دل به موقعش آژیر میکشه و اختار میده، یعنی همه برای انسان بر خودش آگاهه دیگه، اون آیه اینه دیگه،
ولی اون معاذیرش خیلی کم و زیاد میشه. یعنی که بعضی وقت انقدر آدم رو خودش مخفی میکنه که این آیه‌ای که اول بحث خوندم پیش میاد دیگه نمیفهمه که داره بد میکنه. یعنی دیگه انقدر مخفی کرده اون فطرت کاملا
خفه میشه،
بله خفه شده، یه انباری روش قرار گرفته که دیگه هیچی نمیتونه سر در بیاره. منتها همون آدم هم یه جایی متوجه میشه، از همون جا که متوجه میشه برگرده میتونه کم کم برگرده.
خب این لازمه توضیح بدیم. آه به من کاغذ دادن، فکر نکنید نوشتن که چیز خاصی ها، نوشتن که دور کلام شما یه مقدار سرعتش بالاست. بله گاهی وقت ممکنه مفهوم نباشه،
تنظیماتم رو دور تون تنظیم.
بله حالا این با چیز فرق داره. خب ما یک فاصله کوچولوی بگیریم، یه ذره راجع به همین تنظیم دور سخن آیه به خدا هیچی نمیخوایم بگیم، میخوایم فاصله نگیریم، ادامه بدیم، چون فکر میکنن یه طوری شده. آره ما ادامه میدیم، شما فکر نکنید طوری شده. عرض شد که آقا من معذرت میخوام، ما شما رو برمیگردونم یا نگه میدارم. ببینید اون آیه ابتدایی بسیار مهمه، بسیار مهم بود و بعدش هم اون مصلحونش هم همینجور، حالا تازه تعابیر دیگری هم و با تایید می‌فرمایید در قرآن هست، اونجایی که اونایی که یحسنون صنعاً یحسبون انهم یحسنون صنعاً
خیلی تکون دارن،
در واقع زیانکارترین یا زیانبارترین افراد،
نبدأكم بالأخسرین أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً.
ترجمه
بگم که کیا، اصلا تعبیرش قشنگه، میگه بگو بگم که کیا از همه بیشتر ضرر کردند، اونهایی که گم شد کارشون تو جهان و خودشون فکر کنن بهترین کار رو کردن.
یعنی در واقع هر چه کار خیری کرده بودن اثری ازش نیست،
اصلا کار
یعنی
خیری این نبوده، گمه، هدره. این هدر بودن خیلی جالبه. این مولوی شعری داره توی مثنوی، میگه که شعرش مفصله، من داستانشو میگم که خیلی هم اهل شعر نیستم. میگه که یک کسی میخواست خونه بسازه، حالا قدیم هم نبوده که مثلا زمین خودش یه قیمتی داشته باشه، اون موقع داره میگه محلش اگه ظاهرا اون حدثم اینه، اون موقع اگه کسی میرفته توی محل زمینی کسی دیگه میساخته، خونه من اون یکی میشده احتمالا. بعد میگه که این شبانه میرفت خونهشو میساخت، خلاصه خونه که تمام شد صبح پاشد رفتید عیداد بیداد خونه رو تو زمین همسایه ساخته. بعد میگه کار خود کن، کار بیگانه نکن، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که عمه از اوس رنجوری تو، میره یک جای دیگه کاری میکنی، یک هدر میره که این هدر رفتنه نمیفهمه خودش هم.
همون عبارت فکر میکنم شبیهش ولا تکن قنطره الاخرین باشه، برای دیگران پلی نباشید.
بله. و این که میخوام نه حس، یعنی گم میکنه، یعنی وقتی که میاد خونه‌شو میده خونه‌ای نداره، این زمینش اینجا بوده، گم شده، اصلا انگار نیست. این میخوام مفهوم گم کردن روز قیامت که از عذاب‌های مهم این است که زل عنهم ما کانوا یفترون، دروغ‌هایی که میزدن گم میکنن. ما فکر می‌کنیم آدم‌های بد جهنمی همه کاراشون بده، اصلا اینجوری نیست. آدم‌های جهنمی داریم کارهای بسیار قشنگ دارند. این آیه سوره نوره می‌فرماید که دو دسته می‌کنه کار جهنمی‌ها رو، میگه که برخی از جهنمی‌ها برخی از کاراشون اعمالهم کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، میگه مانند کسی که تای دریا رفته باشه، حالا تای دریا هست چی؟ موج هم رو موج سواره، تاریکی، ابر هم هست، یعنی دیگه تاریکی در تاریکی، انقدر که دستشو در میاره نمیبینه. این ترجمه آیه است. این گناهانشونه، اما کار خوبشون چی؟ این یکی آیه میگه که اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مانند یک سرابی در بیابانی که آدم تشنه اینو آب حساب میکنه،
فکر میکنه آب.
یعنی افراد میگن عجب کار خوبی، و بعد یه آیه دیگه داریم میفرماید که
یعنی افراد دیگه میگن عجب کار خوبی،
خودش و هم دیگر، یعنی همه تشنه ها فکر میکنن خوبه. کسی که
هر تشنه
خسته شدن تشنه شدن این تو بیابان، طرف خسته شد تشنه دو بال چیزی میگرده، این فکر کنه آبه. اما اون کسی که نزدیک مسئله است، خیلی مضطرب نیست، میفهمه این آب نیست. یه آیه دیگه تو این فضا هست میفرماید که و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اون عملی که انجام دادن ما میاریم جلوی خودمون، همش رو پودر میکنیم، میفرستیم هوا. بعد روایت زیرش هست، میگه روز قیامت یه کسایی وارد صحرای محشر میشن، علیهم لباس کالقباطی، لباس های دنن مثل قباطی. قباطی پارچه های حریر مصری بوده، از قبطیان و این هم شاید شنیده باشید، منصوب به اوناست. که این انقدر قشنگ بوده که انگار نور داشته، از سفیدی و براقی و جذابیتش انگار نور. میگه اینا وارد محشر میشن اینجور لباسیه، افراد میگن مثلا اینا کیان؟ بعد خطاب میاد کن هبا هم منصورا، معلوم میشه که پوچ بوده. این میخوام یعنی برخی هستن ممکنه ظاهر کاراشون خوب باشه جهنمی بشن، برخی هستن این پیچیدگیایی است توی دینداری که کارو سخت میکنه دیگه، جدی هم میکنه.
من توی این سالهایی که توی این برنامه افتخار همنشینی آلمان رو داشتم، عموما در طول این سالها این آیه که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه و بعد میفرماید علیکم انفسکم و بعدش میگه لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی هشداری که میده که ای مؤمنین حواستون به خودتون باشه، بعد از این که هدایت شدید مراقب باشید گمراهی شما رو نسرانه. اگر درست ترجمه کرده
شد،
یا
یعنی گمراهی دیگران بعد از هدایت شما نمیتونه شما رو ضرر بزنه
یا نزنه، مراقب باشید نزنه. لا یضرکم من ضل،
یا یضرکم
به نظرتون نهیبه یا نفی و خبر میده؟
ظاهرا خبره، ظاهرش این، حالا ممکنه برداشت نهی هم بشه اما ظاهرش خبره. یعنی اگه کسی واقعا تو مسیر هدایت افتاد، اگه درست تو مسیر هدایت افتاد، دیگه نگران دیگران نباشه. نگران نباشه به این معنا که منو بیرون نکنن، به شرطی که داره تو مسیر هدایت میره. بعضی وقتا آدم یعنی وسوسه که گفتید، بعضی وقتا آدم اینقدر چیز میشه میگه آقا من که دیگه جامعه رفت، منم رفتم
نابودم.
قرآن میگه نه، اگه تو محکم بچسبی جای خودت رو، دین خودت رو محکم بچسبی، جامعه هم بره تو نمیری. اما خب. غیر از اون بحثی است که خلاصه آدم باید دغدغه جامعه نداشته باشه و
دیگری دیگه یا جامعه یا فرد مثلا یک فردی یک خطی یک جناحی یک نگرشی یک گرایشی ممکنه یک کسایی متعال نمیخوام بحث منحرف بشه انگار من آیه رو نامناسب تشخیص داده بودم ولی میخوام از همین جا که به هر حال ما باید چک کنیم شما تا اینجا به نظرم خیلی خوب صورت مسئله رو تبیین کردید این که ما اولا باید نگران باشیم باید خود رو در معرض کنترل و مرور و بازنگری قرار بدیم و به همین جا ضرورت تحصیل دانش دین یا شناخت دین هم جلوه میکنه البته نه به این معنا لزومن که هر کسی بره دانشجوی دین بشه لابد ولی این که بالاخره یا باید خودمون نمیدونم حالا شما توضیح بدید
ببینید این شناختی که اینجا داریم مطرح میکنیم به نظرم در این حال که یه شناختهای اطلاعاتی هست بله. یه شناخت باطنی هم هست که اون شاید اینجا مهمتر باشه یعنی بله. چی؟ یعنی این که ما خیلی وقتها این معروف آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه ایشون خیلی افراد میرفتن ازشون دستور عمل بگیرند بهشون میگفتن که اونی که میدونی عمل کن بله. خدا یادت میده که این مضمون روایته میگه من عمل ما یعلم ورثه الله علم ما لم یعلم کسی که اونجی که نمیدونه عمل کنه رو خدا بهش میرسونه اون علمی که نداره این یه ضابطه بسیار مهمیه تو تشخیص ها یعنی ما فعلا اون که میدونیم عمل بکنیم بله. اگر اینو عمل کنیم برای همین گفتم راه حلش به نظرم مثل محاسبه باشه محاسبه یعنی با اطلاعات خودمون اطلاعاتی که داریم از دین
اینقدر که بلدیم
ولی واقعیشا نه اینکه فیلم بازی کنیم میدونید چه ما خیلی وقتا برای خودمون فیلم بازی میکنیم نظر شخص خودمون رو میگیم آقا این دینه خب آقا نظر شخصیته نمیخوای زیر بارش بری نرو اما اسم دین روش نذار این خیلی اشتباه ها ما میخوایم توجیه کنیم خودمون رو مثلا من بعد انواع توجیه ها نمیدونم حالا یه حکایتی بگم یا نگم میخواید
اگه من میگم شلوغ نشه
نه شلوغ نمیشه حکایت شیرین باشه ولی ترسم طولانی بشه
نه اشکال نداره
ما یه جایی من در روی حجاب بحث میکردم با آیات و روایات و اینها بعد یه دختر خانوی وسط جمعیت بلند شد بعد که کلی بحث کردیم وسط جمعیت بلند شد ایشون از این طرف گردنشو تا اینجا پوشونده بود اما این طرف موهاشو تا اینجا بیرون گذاشته بود آیه معروف حجاب میگه یدنین علیهن من جلابی بهن میگه این زنهای عرب جلباب اون پارچه بزرگ رو سرشون مینداختن سر رو نمایان نمیکردن گردن رو نمایان میکردن قرآن میگه این گردنشون رو بگو بپوشونند این فقط رو سر نذارن سینه و گردن رو بپوشونند ایشون این آیه رو خونده بود بعد که خونده بود بلند شد گفت حاج آقا حجاب من یه آیه بخون حجاب من اشکال داره تنها مورد تو عمرم که یه خوندم و طرف عمل کرد گفتم که آیه بخونم
در حضورتون البته حالا بعدا
آقا حضور من خیلی وقت بحث می‌کنی هیچ که عمل نمی‌کنه حالا بعد گفتم اگه بخونم عمل درست می‌کنی جواب تو گفت آره گفتم به جای آیه 10 تا آیه برات می‌خونم منتها نکته که می‌خواستم بگم گم نشه این که توجیه کردن ببین این طرف توجیهش اینه خب قرآن اینو گفته بیشتر از این که نگفته پس من این حجاب من اشکال نداره من می‌خواستم این توجیه رو فقط بگم حالا آیه که برایشون خوندم گفتم قرآن می‌فهمد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم قرآن می‌فهمد این ترجمه‌اش این است که ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و از رسول تبعیت کنید و از اولی الامر که بحث امامته قرآن می‌فهمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اونی که رسول بهتون داد بگیرید اونی که نهیتون کرد قبول کنید خب حالا ما بقیه زوایای حجاب رو آیه نداریم براش اما روایت که داریم روایت داره توضیح میده که نه این مثلا از پیامبر ما روایت داریم از اهل بیت روایت داریم درباره حریم حجاب میزان حجاب و شما چرا میخوای فقط آیه باشه خود آیه میگه حرف رسول هم گوش بده ما میگه که توجیه که الان تو جای ما خیلی شایع شده میگن آقا آیه شو بیار خود آیه وقتی میگه حرف رسول رو هم جدی بگیر منظورم این بود یعنی خیلی وقت افراد که بخوان حساب کنن میگن به نظر ما اینجوریه به نظر ما اینجوریه اینجور نه خودش میدونه چه جوریه اون مقدار که میدونه رو درست بکنه کم کم خدا راهش براش درست میکنه
من گاهی هم تو برنامه گفتم که ما به برکت انقلاب و بعد از انقلاب از بعد از انقلاب خب خیلی معارف دین و اسلام واگو شد برای مردم و این رسیده به جایی که خیلی از ماها خیلی رو با آگاهی میگم خیلی از ماها فکر میکنیم رسیدیم به درجه اجتهاد و فتوا میدیم یعنی مثلا دوستی از دوستان نزدیک من که یا شما که از وضع زندگی شما خبر داره، یا یکی که ضعف جدی داره از نظر اقتصادی، مثلا دوتایی با هم دیگه تو فضای صمیمی دارن میرن، اون یکی مثلا زیر لب میگه که امسال هم این خمسمون رو حساب نکردیم، عقب افتاده، نمیدونم فلان، نمیدونیم چیکار کنیم، مثلا داره دغدغه‌شو میگه، بعد اون یکی رفیقش میگه که شما مگه خمس بود بدی؟ فکر نکنم خمس بود بدی، تو مگه نگفتی مستاجری، تو مگه نگفتی مثلا بدهی داری، تو مگه نگفتی قرض داری فلان. یعنی به راحتی فتوا میدن، میدیم بعضیامون، و واقعا من گاهی فکر میکنم چقدر جرأت پیدا کردیم. منتها این جرأت دقیقا بخشیش مال همینه که دانش عمومی ما از دین بالا رفته، و همطور که شما هم اشاره کردید میرسونه به اینجا که همون مثلا نوع حجاب رو هم خودمون اجتهاد میکنیم. و ولی این که حالا تو این مقطع که اتفاقا الحمدلله دانش دینمون بالا رفته، حالا اتفاقا خیلی خوب، اگه میخواییم دین بلد بشیم خب بریم بشینیم یاد بگیریم دیگه یه باره. و چه خوب که اون دختر خانم عزیز بلند شده و پرسیده از شما، یعنی این واقعا جای تحسین داره و جای خوشحالی هم داره. و به شما هم البته باید تبریک گفت که آخوندی هستین که اون دختر خانم میتونه از شما بپرسه. بالاخره طبیب دواره به طب این پسندیده هست و انشالله این رواج پیدا بکنه. من خیلی دلم میخواد که باز روی همون تبیین مسئله و بعدم راهکارهایی که به تعبیر اون بیننده که پیام داده بودن، راهکارهای عملیاتی که برای ما نسخه عملیاتی و قابل دسترس باشه، انشالله تبیین بشه که بتونیم حالا اون خوشحالی رو هم در شما ایجاد بکنیم که میخوایم عمل بکنیم، بالاخره بدونیم چه جوری عمل بکنیم. اما اگه زبدید حالا فاصله بگیریم دیگه، الان کسی فکر نمی‌کنه طوری شده. من در حال گفتگو با جناب دکتر حسین سوزنچی هستم. آقای سوزنچی رو من دیر زمان نیست میشناسم، از شخصیتایی هستن که خیلی دقیق اهل پژوهش و دقت نظر هستن در آنچه که میخوانده‌اند و مطالعه میکنن، حضورشون مغتنمه. از شما هم برای دقت‌هایی که میفرمایید خیلی ممنون و متشکرم. این شبها از شبکه یک تلویزیون ادامه داره.
کفاشی پیشه پدر من بود و من از کودکی با این کار آموخته شدم. به عوض بازی های مرسوم کوچه و بازار آن روزها، به عوض تمام شیطنت های بچگی و بازی کشی، در کنار پدر بودم و بوی چرم دباغی شده عطر همیشه گیر پیراهن. هرچه بزرگتر می شدم فوت و فن جدید می آموختم، از شناختن رنگ و لمس چرم تا کوبیدن میخ و دوختن و پشت چرخ نشستن، تا به امروز که خود اوستای کفاش هستم با هزاران طرح و رنگ کفش. مگر نه این است که کفش پاها را از آسیب و گزند راه محفوظ می دارد؟ من می دوزم میدوزم، اما عاجزم از دوختن پای افرادی که گامهایم را از رفتن به راه کج باز دارند. کجاست لنگ کفشی که در کور راه ها و سراشیبی های گناه پایم را قرص و محکم نگاه دارد، و آن کفشی که برای رسیدن به کوی دوست هم سفر باشد و همراه؟
خب 23 و 29 دقیقه و 40 و چند ثانیه است. این شبها رو تماشا میکنید از شبکه یک تلویزیون. آقای سوزنچی، رو بحث دینداری و عرض شود که چگونه بدانیم که چقدر دین داریم، چون ما اینو یاد گرفتیم توی شب‌های گذشته که دینداری مراحلی داره و ایمان مراحلی داره، یکی مؤمنه، یکی مؤمنتره، یکی دینداره، یکی دیندارتره و مانند این. البته مورد سوال مردم هم هست که بفرمایید آخرین درجه ایمان چیست یا آخرین درجه دینداری هم چیست، اینم سوال بی پاسخی است که مانده، اگر اینم بفرمایید ممنون میشم. حالا از سوی دیگر من در آغاز کلام که در کلام آغازین حضور امروز مردم رو جلوه برجسته از دینداری و تدین برشمردم یا دانستم. جناب علی لابلای توضیحاتی که میدادید یه شکل‌هایی رو دینداری دانستید، شکل‌هایی از تظاهرات رو. بعضی ممکنه محدود به اعتقادات بدانند و به دل بدانند و بدانیم و بگیم که آقا همین که دلت با خداست کافیه، به خصوص که حالا در این میان تجربه هایی هم داریم که با خدا یه حرفی زدیم و اجابت کرده و رابطمون هم خودمون خوب میپنداریم، دیگه بگیم پس این خدا اگه رفیق من نبود که کاری نداشت با من که. یا بعض دیگری بعض از رفتارهای دیگر رو ممکنه دینداری بدانند، بارها گفتم حالا دیگه یکم لوسه، مثلا عبادت به جز خدمت خلق نیست، من خدمت به خلق کن کار درسته، شما مثلا از پول بتونی بگذری دینت درسته، مثلا کمک کن. یکی دیگه ممکنه مردم نیازداری رو به اصطلاح دینداری بدانه و مانند این. دینداری چیست؟
ببینید این هم فصل دینداری چیست، حالا من دیدم چند شب بحث شده، یه چیزایی رو از هم جدا اگه بکنیم خیلی مسئله راحت میشه برای ما. ما اصطلاحاً این توی ادبیات هم قرآن هم تو روایات خیلی پررنگه که یک خط قرمزهای اصطلاحاً و اصطلاح امروزی ها خدا قرار داده، یه جاهایی را هم توصیه کرده، پیشنهاد داده، به قول مستحبات مکروهات. آدم اینا رو باید از هم جدا کنه، بعد تکلیف خودش هر کدوم با این بدونه. یه جای حد نصاب داریم. بله. این حد نصاب ها حد نصابه، یعنی از این حد نصاب خارج بشه دیگه حد نصاب خارج شدید. اما یه جایی هست فراتر از حد نصابه. توصیه از یه روایت از امام رضا علیه السلام میخوندم، فکر کنم امام رضا علیه السلام بود، روایت خیلی شیرینی بود که میگه اصلا خود این تفکیک واجب و مستحب. بله. توی روایت تعبیر فرائض و نوافله، میگه علت این فرائض و نوافل این بود که انسان ها با هم متفاوتند.
در چی؟
در خلقتشون، در هزار یک عنصر مختلف، و چون انسان ظرفیتاشون، تواناییاشون، چیزاشون هم مختلفه، و خدا نگاه کردید حد اقلی که همه میتونن انجام بده رو اسم گذاشت فرائض. و بعد دید افراد ظرفیتای بیشتر دارن، خب این که ظرفیت بیشتر داره چرا اینقدر رشد کنه؟ خیلی بیشتر میتونه رشد کنه. برای اون نوافل و اینا قرار داد. و این نوافل بالا و پایین میکنه. یکی از مشکلاتی که من به نظرم تو بحث‌های شبای قبلتون هم به نظرم دیدم که شاید این پیچیدگی رو ایجاد کرده این است که ما این حد نصاب، حد نصاب است، نباید دست ازش برداریم. اما فراتر از حد نصاب، فراتر از حد نصاب خوبه اما باید نیست.
بله.
مستحبه اما واجب نیست.
بله.
اینا رو باید از هم جدا کنیم. بلکه جدا کنیم به نظرم مسئله خیلی ساده‌تر از این میشه. وقتی میگیم دینداری، من چند تا مرحله میگم. یه بار به لحاظ این که بگیم کی مسلمونه، اگه این مقدار سواله، کسی شهادت اینو بگه مسلمونه. تو روایت ما مفصل دارن گفتن با گفتن شهادت این، حتی نماز هم نخونه، گفتن شهادت این مسلمان، شما نمیتونید بگی کافر.
بله.
البته مسلمان دو قسم میشه، مؤمن منافق.
بله.
که این دو قسم دو طیف اند، یعنی اینه که همه یا مؤمن یا منافق، یعنی طیفی است که تو این وسط قرار میگیره افراد.
شدت و ضعف،
شدت و ضعف داره. یکی ممکنه 10 درجهش نفاق باشه، 80 درجهش مؤمن باشه و اینها. منتها عرضم اینه، مسلمونی صرف، مسلمونی صرف شهادت اینه، همین تموم شد.
بله.
اما حالا میخوای بگی که نه، ما که میگیم دیندار مفهوم بیش از مسلمونی مد نظرمونه، یعنی میخوای میگه آقا این اهل عمل مسلمونی هم هست. اهل عمل ببینیم تو چه حوزه ای، آقا نماز خونه یا نه، نماز خون هست، روزه گیره یا نه. بعد مثلا این تعبیر رو داشتن که تو ادبیات ما فروع دینه، که این فروع دین 5 تاشو تو خیلی روایت تاکید کردن، همین 5 تا خیلی معروف، نماز، روزه، حج، زکات و زکات هم که میگن خمس، یعنی انفاقات مالی دین واجب دینیه، حالا خمس، زکات، فطرت، هر مسئله مالی واجب.
بله.
و ولایت. بله. نماز، روزه، زکات، حج، ولایت.
بله.
این 5 تا رو گفتن اینا حد نصابه.
بله.
یعنی اینا شما با این عناصر میتونید بگید آقا جون من اهل عمل دینی هستم، حد نصاب دینداری رو دارم. حالا یکی نماز شب میخونه خیلی بهتر، یه کسی کارهای مختلف میکنه. بعد فقها اومدن روایات مختلفو که دارن هم گشتن، گفتن اگه ما بخوایم همه روایت رو با هم جمع کنیم بعد بگیم 10 تا.
بله.
که اصطلاح شده فروع دین 10 تا است.
بله.
امر معروف هست، نهی از منکر هست، تولی و تبری هست،
جهاد،
جهات هست، این پنجتر هم اضافه میشه، میگه آقا اینها حد نصاب دینداریه. دینداری یعنی عمل دینه، نه به اسم مسلمانی. ممکنه کسی مسلمانش نماز نخونه ولو که خیلی تقویه شده، ولو که گفتن نماز نخونی آخرش جهنمه ها، اینا رو گفتن، اما تو دنیا بهش بگیم مسلمان. اما بیشتر از این میگه آقا یه دیندار هست یا نه. اما وقتی کلمه مؤمن رو به کار میبریم، مؤمن یا نه، مؤمن بار دینی ارزشش به نظرم از کلمه دیندار فارسی ما هم بیشتره. میگه آقا فلان آدم مؤمنیه، این مؤمن تو ادب دینی ما هم این هست، یعنی اصلا مؤمن رو در مقابل منافق قرار میدن. حتی اون آیه قرآن است تو سوره حجرات میفرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب میگن ما ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید اما اسلام آوردید. یعنی یه عده‌ای هستن هنوز به مرحله مؤمن نرسیدن. بعد بقیه آیه قشنگه میفرما حالا که اینا به مرحله مؤمن نرسیدن یعنی دیگه عملشون به درد نمیخوره. خدا میگه نه اینجور نیستا، ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر شما خدا و رسول رو تبعیت کنید، یعنی همین احکام دینتون رو عمل کنید، خدا هیچی از شما کم نمیذاره، هیچی از اموال اعمال شما رو نمیذاره کنار.
پس تعریف ایمان هم اینجا در میاد دیگه، یعنی عمل به آنچه که در اسلام میفهمیم.
این نه، این حالا عمل یکی از گام هاست، ایمان یه مسئله کاملا درونی است، برای همین قضاوت درباره ایمان دیگران بسیار دشواره. اما که بسیار دشواره معنیش این نیست که نمیشه. من تو بحث شبای قبل دیدم برخی بزرگواران بودن، حالا نظر هر کسی برای خودش محترمه، ولی میگفتن که ممنوعه. من گفتم ممنوعه، ما لاغر آیات و روایات میذاریم جلومون، اینجور نیست. از ما خواستن که هم خودمونو بشناسیم هم بدونیم منافق کیه، این دیگه خیلی واضحه دیگه.
نه بدونیم تا اینکه بشینیم در مسند قضاوت.
وقتی شما میخوای بفهمید معاویه منافقه، در مسند قضاوت نشستید یا ننشستید؟ یعنی ما باید تو جامعه تشخیص بدیم یه معاویه میذارم به عنوان مثال خیلی واضح.
خب جایگاهش باید مشخص بشه. اتفاقا تو سوالا هم بود، گفت مثلا نوشته بود که میخوایم بریم خواستگاری برای دخترمون، یا میخوایم بریم برای پسرمون دختر بگیریم، میخوایم یکی رو استخدام کنیم تو شرکتمون، تو دفترمون، میخوایم پشت یکی سر یکی حرکت کنیم. یعنی
بله.
مواضعش رو باید مشخص کرد.
بله.
در مواضعی که آدم میخواد خودش و دینش و دلش رو بسپاره طبیعتا میشینیم. علی اینکه اتوماتیک بشینیم در مرز قضاوت، صبح ما میشینیم سر خیابون بگم
ایشون، اصلا این که به کار، یعنی د مالا یونیک یه روایتی داریم، روایت قشنگه، میگه بعد توی روایت میگه از علائم مثلا مؤمن اینه، د مالا یونیک، چیزی که بهت مربوط نیست دخالت نکن.
ربط پیدا کردنه، خب
نه واقعا مسئله منه که فلانی که الان اینجا نشسته، مثلا این فیلم بردار محترم مثلا چجوریه، خب به من چه ربطی داره که اینجوریه. اما این یه چیزه، اما در این حال همین دین به ما گفته امر معروف نهی از منکر. یعنی جایی که واضحه مسئله، معروف منکر میفهمیم، همه هم میفهمن. مثلا من توی برنامه های شب قبل دیدم که بزرگوارا میگفت اگه با کسی شبانه روز بودی و نماز نخوند حق نداری چی بگی. گفتم اینکه ادبیات دینی این نمیگه نهی از منکر داریم، شبانه روز باهاش بودی حداقل بهش بگو چرا نماز نمیخونی، یادت رفته، یه تذکره، یه هیچی. ما بگیم نه ما قراره که هیچ قضاوت نکنیم. من به نظر رسید برخی از این تعابیر شاید تندی باشه.
بله و من فکر میکنم حالا جمع بین این دوتا در واقع این است که این که رأی بدهم که این جهنمی است و نماز نخونه، در واقع ایشون میفرمود که نمیتونیم بگیم نماز نخونه ایشون. نگفتن
نماز نخونه میتونیم بگیم، یعنی واقعا اگه شما چند روز به یه نفر
باشه، نه 24 ساعت گفتن،
24 ساعت
آدم نماز نخون گفتن میتونیم نگیم، اما اینکه بهش تذکری بدیم اینا بحث نشد. ولی لابد به آداب خودش، لابد آدم هم نشین دیگه، میتونیم یه یادآوری با هم دیگه داشته باشیم.
نه و بعد مثلا من میخواد مثلا کسی به قول شما مثلا برای خواستگاری میان، واقعا دینداری افراد مهمه یا نه؟
بله مهمه.
نسخه مستشیر داریم.
بله.
بعد اگه من دیدم یک شبانه روز با این بودم نماز نخوند، نگم این رو؟
چرا میتونم سوال کنم؟ بله.
نه من که خبر دارم، شما من سوال میکنید، من خبر دارم. نگم این رو، بگم نه ما قرار در نماز خون بودنش که قضاوت نکنیم. من به نظرم این تعبیر یه مقدار تعبیر شاید تندی بود. بله برخی هستن شرایطشون مثلا، حالا دیگه معلومه دیگه، مثلا بر خانوما تو بعضی وقتا این علامت نمیشه.
معافه.
بله اون یه چیز دیگه است، اما هر چیزی رو ما صریح کنیم توی ماه رمضان، مثلا توی روزه که مثلا شخصی تو خیابون ببینیم یه کسی آب خورد، خب خیلی کار بد کرد، یادش هم نبود، اصلا فرض میگیریم مسافر، فرض میگیریم چیز، آدم یه تذکر اولیه رو میده بهش که و بنا هم این که نباید بخورید تو خیابون. بله میخواید آب بخورید توی خلوت، توی جایی عذر شرعی دارید.
خب بحث سر ایمان بود و اسلام، و بعد سر این که دینداری به هر حال چیست یا چطور بفهمیم که دیندار هستیم یا نیستیم، بخواه تکلیف ما رو روشن کنین. آیا اگر من نماز روزه و اون پنج تا اون ده تا فروع دین و واجبات رو عمل کردم یا عامل بودم دیندارم، یا پیشتر از اون آیا شهادت این که گفتم دیندارم و نهایتش چی؟ حتی پرسش شده بود از سوی مردم که بالاخره آدمای خوبی که شهادت اینو نگفتن، آدمهایی که کارهای خوبی میکنن اما شهادت این رو نگفتن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا رو نکرده اند، اینها به هر حال میشه گفت دیندار یا دین ندارن. اونایی که شهادت اینو گفتن اما ادامهشو نیستن یا نیستیم، حالا به خودمون برسیم، نیستیم، میتونیم به خودمون بگیم دین داریم یا ما دین نداریم؟
ببینید اون فرمایش شما رو من با اون سوال قبلیتون یه مقدار جهت دهی میکنم بهش، اونم این که برای چی میخوایم به یک کسی بگیم دین دار یا نگیم دین دار، این خیلی مهمه.
بله.
من مثلا فرمایش که از بزرگوارانی که گوش میدادم همین توی برنامه شما بود، این خیلی برد سر شخص خودش.
بله.
من گفتم این ایده خوبه، من اگه میخوام در مورد خودم بگم دیندار و غیر دیندار، خیلی باید سختی رانه برم جلو.
بله.
که واقعا نکنه محاسبه نفس بکنم ببینم مو رو از ماس بکشم، نمازم حضور قلب نداشت چرا نداشت؟
بله.
واقعا من دیندارم که نمازم حضور قلب نداره؟ خودم.
بله.
یه بار میخوام به قول شما برم یه کسی رو امام خودم قرار بدم، رهبر خودم قرار بدم. بله. ملاحظات میره بالا، مواظب باشم، یه معاویه داریم یه علی داریم.
بله.
اینا رو تشخیص بدم تو جامعه، بعد بفهمم کی معاویه است تو جامعه. نمیتونم بگم من به خاطر که نمیخوام در مورد افراد قضاوت کنم معاویه ها، امرؤاس ها، نمیدونم یزید ها، اینا رو هیچ نمیخوام حکم کنم، میگم همشون آدمای خوب.
بله.
نه، باید بشناسم و اگرم فهمیدم یه کسی معاویه است افشا کنم، به مردم بگم، خبردار کنم همه رو. یه بار اینجا، یه بار میگم مثلا تو مسئله خواستگاری میخوام ببینیم دینداری اینجا.
بله.
این که میخوام بگم اولا وقتی میگیم وقتی میخوایم قضاوت کنیم بگیم دیندار است یا نه، بگیم در چه موردی.
بله.
چه انتظاری داریم، متناسب با انتظارمون تعریف کنیم.
بله.
من به نظرم تو فضای عمومی جامعه حتی برای خودمون یه روایتی هستش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خطاب به حضرت علی علیه السلام میگن. من اگه اجازه بدید روایت کامل یادداشتش کردم، روایت چون به نظر خودم خیلی شیرینه.
خواهش میکنم.
این روایت رو حاج آقای رئیس شهری توی کتاب میزان الحکمه جلد 3 صفحه 2403 آوردن، از کتاب المواعظ العددیه صفحه 178. پیامبر شروع روایت هم شروع شیرینیه، میگه که من دیگه فارسیشو میگم که ساده باشه، میگه یا علی 600 هزار تا گوسفند بهت بدم، یا 600 هزار سکه طلا بهت بدم، 600 هزار کلمه، کدومشو میخوای؟ هست علی علیه السلام که آدم واردیه، میگه که برخلاف ما بودیم 600 هزار طلا رو میگرفتیم. البته نه، حالا گوسفند من با طلا الان قیمتش نمیدونم چه جوریه، ولی حالا طلا خیلی نقده. دینار که من ترجمهش کردم میگه که 600,000 دینار سکه طلا بود. حضرت میگه که 600 هزار کلمه. این مثلا خود یه نکته ایه که ما چی بگیریم تو عالم.
آره.
چی برامون میمونه. بعد حضرت میگه اجمع و ستمعت الف کلمه فی ست کلمات، 600 هزار کلمه رو تو 6 کلمه برای جمع کردن، که یکیش همین موضوع بحث ماست که روایت خیلی به نظر روایت شیرینه. میگه یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت به اتمام الفرائض. میگه وقتی مردم سراغ کارهای زیادی، تو برخی جاها دیدم توی اینترنت اینا به نوافل گفتن ظاهرا، منتها این که من سندش پیدا کردم این بود که بالفضائل. فضائل یعنی همون معنی نوافل میده، کارهای مستحبی، کارهای اضافی دین میپردازن، هم مقامشون رو این گذاشتن تو هم مقام تو تمام کردن فرائض قرار بده، واجبات. این حد نصاب دینداریه به نظر.
بچسب به واجبات.
بچسب به واجبات. واجبات تو محکم بچسب. این حرف معناش این نیستش که نوافل و مستحبات رو نداشته باش. اما بفهم چه کاری بر تو واجبه.
جوگیر نشو.
جوگیر نشو و مخصوصا این که اون نکته که اول گفتم، وقتی یعنی البته شما قبلش فرموده بودید و دوستانتون که ایمان درجات داره، موقعیت داره. من اگه یه آدم خیلی پولداری هم دستم بازه، آیا بر من واجب نیست کمک کنم به دیگران؟ یعنی فقط خمس و زکات رو دادم تموم؟ ببینید آیه قرآن میفرماد و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموالشون حق معینی هست برای نیازمند و کسی که تقاضا میکنه. بعد ذیلش از امام علیه السلام سوال میکنن، میگن که آقا جان این منظورتون خمس و زکات دیگه؟ میگه اون که جاهای دیگه گفته قرآن،
این یعنی غیر خمس و زکات. یعنی کسی که اموال داره واجبه برش کمک کنه دست دیگران رو بگیره. روز قیامت مثلا همسایت چی بود؟ این آیه روایت شنیدن همه دیگه، همسایت گرسنه خوابید تو بیخیال بودی، نمیدونه مردم دست فهمیدی یه کسی نیاز داره، خب میگه بچسب به فرایضتو تمام کنی. پیامبر اکرم
فعلیه بالفرایض
فاشتغل انت به اتمام الفرایض، تموم کن فرایضتو. هی نچسب حالا من مستحبات این کار این کار این کار، دلیل اون که عهدت بود زمین مونده.
پس حالا اون پنجتاش هم بگید.
پنجتاش هم بگیم. یکیش که و ازار عیت الناس یشتغلونه به عمل دنیا فاشتغل انت به عمل الاخره. من به نظرم یه محوریست برای اصل اون مسئله دینداری که شما فرمودید دوباره.
بله.
یعنی ما یادمون میره که چقدر میخواییم زندگی کنیم. آیا درست کار بنده و شما میخواییم چند سال زندگی کنیم؟
500 سال.
500 سال. آه. انصافا 500 سال بهت زندگی بدن میگه قبول تموم؟
نه. کار داریم.
یعنی تموم نمیشه. ما برای بی نهایت اونیم. دلمون میخواد بی نهایت رو. بله. و خدا رو هم بهمون داده بی نهایت رو. فکر کنم آیت الله حسن زاده بودن کی بودن در مورد یک شخصی مطرح شده بود، گفتن آقا ایشون که گفتن مثلا فلان مطلب از ایشون بپرسید، گفته ایشون که مرده، گفته از این اتاق رفته اون یکی اتاق. یعنی چی مرده؟ یعنی حالا تا حالا بپرسیدن یه معنی خاصی مثلا ازشون بود، ولی میخوام که یعنی از این اتاق رفته به اون یکی اتاق.
بله.
ما قراره بریم اون یکی اتاق.
بله.
برای همین برای اون یکی اتاق که قراره میلیارد ها میلیارد هم باز بی‌نهایت نیست، زندگی کنیم یه وقت داریم. من این مثالو می‌زدم برای برخی از دوستان، گفتم که ببینید آقای درستگاه من به شما بگم شما بیایید 20 ساعت یک زر، من این زمین کشاورزی دارم مثلا ندارم محال مثلا، یه زمین کشاورزی دارم 20 ساعت یک زر اگه برای من بیل بزنید من به شما 20 میلیارد تومان میدم.
بله.
میاد یا نمیاد؟
بله. چرا؟
بله. حالا یه بار مثلا بگم 2 میلیون تومان میگی 20 ساعت شاید سخت بگم 20 میلیارد تومان، حالا برای امثال ما که خیلی بوله ما هم نداریم که اینجور میگیم، اگه داشته میشه این حرف رو نمیزدیم. خب به ما گفتن 60 سال زندگی کن 70 سال زندگی کن برای بی نهایت
سعادت.
سعادت. خب ما میگیم نه الان برای خونمون چقدر من تقلا میکنم که خونه بخرم، چقدر تقلا میکنم ماشین بخرم. خب ما خونه خریدم چقدر آسایش برام میاره؟ فوقش این 50-60 سال. نمیخوام بگم اینا نیستا، حضرت میگه که وقتی مردم مشغول عمل دنیان که تو دنیاشون رو آباد کنن، تو عمل آخرت که عمل آخرت دنیا گریزی نیستا.
بله.
عمل آخرت یعنی که یه کاری کن برات بمونه، یه عملی انجام بده روز قیامت جواب دنیا کن، اینجا هم علال قاده میتونی زندگی خوب داشته باشی. آی روایت این دومیش بود. سومیش و ازار عیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. من وقتی این روایت رو داشتم میخوندم میگه که وقتی مردم مشغول عیب گیری از بقیه‌ن تو به خود عیب خودت بپرداز. من وقتی داشتم اینو میخوندم اولی خوندم گفتم واقعا مردم ما چرا مثلا به مرگ فکر نمیکنن، به آخرت فکر نمی، همینا رو وقتی داشتم میخوندم این بود تو ذهنم. بعد این جمله سوم دیدیم عجب خود ما مشغول حالش شدیم.
بله.
چرا من فکر میکنم مردم ما اینجوریان؟ خود من.
بله.
آیا من واقعا به دنیا هم؟ بله. یا
این آخرت حقیقتا آفتی است که باید به خدا پناه ببریم ازش. یعنی چرا اولا خودمون رو جدا از مردم میدونیم، خودمون رو یکی از مردم نمیدونیم، و بعدم چرا صیغه های فعلمون همش غایبه و به خودمون نیست؟ درسته.
یعنی همین مثلا همین که مثلا مردم درگیر اینجوری هستن، من اینجوری نیستم اصلا. من گفتم این آیه روایت بخونم که نگرانی داشتم، گفتم اینا رو میخونم بعد مردم شروع میکنن نقد کردن جامعه ما که آقا مردم ببینید اینجور نیستند.
بله.
آقا چرا مردم ورش که خودتو بچسب.
نیستیم. چرا
نیستیم؟ و نیستم. حالا نیستیمش هم.
بله بله.
چقدر اصرار دارم دیگرم نفسک، حتی نگه انفسکم به عیوب نفسک خودتو بچسب.
بله. اونم پیامبر به علی.
به علی.
بله.
اون علی که هیچ دیگه. بله. ما هیچ عیبی نداره، میگه باز. بله. خلاصه باز مواظب خودت باش.
و چهارم؟
چهارم اذا رأیت الناس یشتغلون به تزیین دنیا فاشتغل انت به تزیین الاخره. زینت دادن دنیا مردم مشغولن، تو زینت آخرت رو مشغول بشو. من فرق اینو به اون جمله اول که گفت عمل دنیا عمل آخرت تو این. بله. میدونم که عمل دنیا یعنی اولا یادمون باشه آخرته، اما گاهی وقتا حالا میخوام فکر بگیم مثلا من یه بار خونه میخوام، دو همه هم موقع هم گوشم خونه بخرم، میگه هم موقع هم تو بذار برای خونه، اما همشو نذار برای خونه، هم موقع هم تو برای خونه آخرتت. حالا یه بار خونه خریدم، هی میگم خب حالا اینجاشو اینجوری رنگ کنم، اینجاشو اینجوری بکنم. بله. بعد این یکی بکنم، یه بار تزیین کنی، برو آخرت رو تزیین کن. تزیین آخرت یعنی چی؟ به نظر من مثال میزنم، مثلا میخوای کمک کنی به یه نفر، فکر کن چجوری کمک کنم روز قیامت بیشتر کیفشو بکنن،
خوشگلتر باشه،
خوشگلتر باشه. یعنی مثلا یه جوری که هیچکی نفهمه، یه جوری که حتی خودش هم نفهمه که من دادم بهش. اینا تزیین میشه، ریزکاری های آخرته. و آخرش هم اینه که و اذا رأیت الناس یتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخالق. وقتی مردم همش میرن در خونه همدیگه رو میگیرن، تو کار منو راه بنداز، تو کار منو راه بنداز، شما برو خدا رو در خونه خدا بچسب، بگو خدا کارت راه بندازه.
فتوسل انت بالخالق.
بالخالق.
به 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 به. این 600 کلمه بوده 6000؟
این 600 هزار کلمه.
600 هزار کلمه ای بود که
600 الف
کلمه پیامبر خدا در 6 حرف و جمله به حضرت امیر فرمودند. خیلی زیبا. فشتغل انت بالفرائض، به اتمام الفرائض، یعنی در واقع واجبات رو هرچه تمامتر به جا بیاری، کاملتر و یا همش رو
تمامش کن، نصف نیمه نذارش.
بله، به همه فرائض بچسب واجبات. فشتغل انت به عمل الاخره، کاری بکن که آخرتت آباد بشه،
مشغول دل مشغولیت آخرت باشه. عمل آخرت، آخرت هم چی میشه؟
و به عیوب نفسه عیبای خودتو بررسی کن، هم کاری که ما انشالله داریم میکنیم انشالله این باشه دیگه، بالاخره وایستادیم جلو آینه دیگه. حالا و فشتغل انت به تزیین الاخره، که حالا به کار آخرت مشغول شدی باشه، اما زیباکاری هم بکن دیگه. و بعدم فتوسل انت بالخالق.
یکیشو یادم رفتم بگم الان. 6 تا 5 تا
2 3 4 5 من 6 تا نوشتم. آ دو درس 5 تا نوشتم.
5 تا 5 جوری
فرائض، به اتمام الفرائض، به عمل الاخره، به عیوب نفسه،
به تزیین الاخره. بعد از این بود که من یادم رفته و اذا رأیت الناس یشتغلون به کثرت العمل، اینم به نظرم بحث ما خیلی مربوطه. فشتغل انت به صفوت العمل، وقتی مردم دنبال عمل زیادن، من 50 تا کار کردم، 200 تا، اینقدر نماز خوندم، اینقدر کار کردم، تو دنبال گزیده عملت باش، یه عمل خالص، یه عمل خوب، یه دونه بیار، اما یه دونه واقعا حرف حساب باش،
گزیده کار باش.
صفه اون حالت خالص، گزیده معنی خالص آن، این خالصش رو انتخاب کردن، خالص هم یعنی همین دیگه، خالص رو میان خالص میکنند. آها. از توی اون چیز در میارن، صفه اون چیزی که در میارن به نحو خالص،
صفه با صاد دیگه،
با صاد. مصطفی از همین ریشه است.
بله.
مصطفی این برگزیده، برگزیده که رفتن گشتن توی جمعی انتخابش کردن.
آها، یعنی بازم در میان اعمال خوبم،
میگه که به جای که دغدغت زیادی باشه، دغدغت خوبش باشه.
بله. وقت
افراد میگن آقا من امروز اینقدر مثلا اینقدر دعا خوندم، مثلا جوشن کبیر کامل خوندم، ابو حمزه هم کامل خوندم، خوبه ها. اگه اینا بعضی وقت ما میگیم
آره دوباره دعوا میکنن،
نه این اصلا تزکر، نه من واقعا حالا جدا از اینکه دعوا میکنیم، نه من به نظرم اشتباه میکنیم، کسی واقعا ظرفیت روحی داره ابو حمزه رو کامل میخونه، جوشن کبیر هم میخونه، این یکی هم میخونه، میکشه،
یا ختم قرآن ما رمضان مثلا 5 تا ختم بزنه،
میکشه و میخونه. اما گاهی وقتا نه، من میبینم ظرفیت روحی ندارم، فقط تلفظ میکنم. البته یه نکته رو من دوباره، چون دیدم شفای قبلتون یکی از بزرگوارا فرموده بود، ما تفسیر میزنیم، ببخشید جسارته، این که از اون ور بام نیفتیم، ما مرتب، من به نظر این افراط و تفریط خیلی ما رو بیچاره میکنه. در عین این که تدبر تو قرآن خیلی موضوعیت داره اصله، اما فکر نکنیم صرف تلفظ قرآن موضوعیت نداره.
نداره.
اون جمله امام خمینی است، فکر کنم تو شرح چهل حدیث، یادم نیستش، قبلا دیده بودم، که میگه که به خطاب جادم جای دیگه بود، به احمد آقا میگه، میگه احمد فکر نکن که این حرف شیطانی را باور نکن که صرف خواندن ظاهر آیات خاصیتی نداره، مضمونشون اینه. یعنی همین که ما از قرآن رو باز کنیم جلوی چشمون، اثر میذاره رو ما، تلفظش بکنیم اثر میذاره. اما نباید تو اینجا وایسیم دیگه همه کارمون بشه این تلفظ، این درست.
بله. یا اون خود بیننده تذکر داده بود فقره او ماتای اثر من القرآن، بالاخره همینه دیگه، هر چی میتونید قرآن بخونید. البته اون بزرگوارم در واقع داشتن ما رو به مقایسه وامی داشتن. بله. که کدام بهتر است، یا به عبارتی به کار بهتر دعوت می‌کردن، که می‌گفتن همش خودتون رو صرف این که هی بخونیم و حجم پشت سر بگذاریم یا تلمبار کنیم نباشیم، بلکه به تدبر هم برسیم،
فقط این کار رو نکنیم. بله. یکی هم داشته باشیم،
یعنی تو همین مارمزون یه جلسه ختم قرآنی که داریم که معمولاً یه ساعت طول می‌کشه، یه بار بخونن دور همی، یه ربع بشن بذاریم، یه صفحه‌شو برگردیم
فکر
کنیم، تأملاً
بعد این کاملا خوبه.
مثلا عمقاً بریم
چون آخه من علی جدینو گفتم خیلی وقتا
این سوء تفاهم میشه. بله درست.
وقت توجیه‌های نفسانی ما خیلی وقتا طرف می‌بینیم که همین خطب قرآن را میگه من که اهل تدبر نیستم، خطب قرآنش هم کنار می‌ذارم. نه شما اونو کنار نذارید. اینو اضافه کنید.
بله. من به حالا به اقتضاء مسئولیتی که دارم توی این شب‌ها این رو بی اجازه آقای دکتر میخوام عرض بکنم که همیشه لطفاً این چراغ تشخیصتون روشن بشه در هنگام گوش دادن بحثا، چه این برنامه چه برنامه‌های دیگر، که به هر حال خیلی پیش میاد خیلی از تذکرها و راهنمایی‌هایی که عالمان دین میکنن برای ما به معنی نفی اون شکل دیگرش نیست. در واقع این راهنمایی‌ها راهنمایی به سوی شکل کامل‌تر، بهتر و بالنده‌ترشه، که شما هم البته ماشاءالله من دیدم دیگه تو پیام‌هاتون فوری تذکر میدید دیگه، اگه آقای دکتر اینجوری گفت پس چی، اگه حاج آقا اینجوری گفت پس چی، اون یکی چی میشه، این یکی چی میشه. الحمدلله این هوشیاری هست به حدی که بالاخره ما رو هم به مراقبت مضاعفی وادار می‌کنید. من ممنونم از این بابت، ولی به هر حال این تذکر جا داره که ما همواره مراقب باشیم. و یکی هم همین روش خود شما درسته که بپرسید، فوری بپرسید پس آقا اون فقره و متیسر چی میشه. خیلی متشکرم.
این تو کل زندگیم برخی آقا دین چرا اینجوریه، همش اینجوریه. بله. میگم هر چی مطلب عمیق‌تر جدی‌تر باشه. بله. اینجوریه. سلامتی بدن ما. بله. چشم پزشک یه چیز میگه، نمیدونم متخصص کلیه یه چیز میگه، این برای اینجاش میگه، اون برای اینجاش میگه، آدم بخواد فقط حرفای متخصص کلیه رو گوش بده، مثلا حرفای مثلا متخصص مثلا مغز رو گوش نده.
بله.
این داره، این الان فعلا داره موضوعش مغز و اعصابه، یکی موضوعش بله. کلیه است.
بله ولی به هر حال موضوع ما کلیه است.
بله.
اینکه جمعی ببینیم و به شکلی بتوانیم تصمیم جامع برای تکامل جامع انشاءالله برچه جامعه تر بگیریم. همه این بحثا و این چکشکاری ها اینه. به هر صورت همه اینا زیر عنوان تذکر شاید جا بگیره. بالاخره اول و آخر حرف دین، من حالا اگر اشتباه میگم اصلاح میفرمایید، اینه که آدم آدم باشه و به سمت خداگونگی پیش بره. روشن چیز نیست که آدم بلد نباشه، ولی وقتی که ما مأمور به تذکر گرفتن شده ایم، برای همین تبیین ها، روشن شدن ها و یادآوری هاست که این بحث هم اینه. یه فاصله کوچولویی بگیریم برگردیم برای چند دقیقه باقی مانده، انشالله یه جمع‌بندی کنیم از زبان خود آقای دکتر سوزنچی رو استفاده کنیم و بخچمون رو ببندیم بریم خونمون به زبان خوش. 23 و 57 دقیقه و 20 چند ثانیه رو پشت سر میگذارید. این شبها از شبکه یک تلویزیون ادامه داره.
گرفتارتر از همیشه‌ام، دست‌هایم بسته ترند و چشم‌هایم مشتاق‌تر. آدم‌های اطرافم را مرور می‌کنم تا شاید کسی را برای دستگیری بیابم. اطرافم را آدم‌هایی گرفتند که پیام تهی‌دستی‌ام را نمی‌شنوند. من از همیشه گرفتارتر، از همیشه خسته‌تر و از همیشه نیازمندتر رو به بندگانت کردم و می دانم که نمی توانند. حالا به سوی تو آمدم که با تو هیچ کوچه‌ای از خیابان زندگیم بن‌بست نیست.
خب داریم به 12 شب میرسیم. ما یکی دو دقیقه دیگه خدمت آقای دکتر سوزنچی شما هستیم. پیام های فراوانی رسیده به برنامه، به من گزارش دادن و خیلی پرسیده بودید که این حدیثی که آقای سوزن چه خوندن منبعش کجاست، یه بار دیگه بگید.
کتاب میزان الحکمه جلد 3 صفحه 2403، البته اون که توی نرم افزار ما موجود بود، من این نرم افزاری ها استفاده
ببینید ده. یه مجموعه کتابی است به اسم میزان الحکمه. این کتاب چند جلدی است، کار آیت الله ری شهریه که چندین سال انجام دادن و واقعا از توفیقات خیلی شاخص ایشان بوده. احادیثی رو به صورت موضوعی دستبندی کردن، احادیث موثقی رو و پژوهیده بالاخره از منابعی که در دست داشتن اینها رو یا در دسترس بوده تدوین کردن، تبویب کردن و خیلی منبع ارزشمندیه. جلد سوم میزان الحکمه تألیف آیت الله ری شهری، این رو
صفحه 2403
2403 صفحش هم هست. حالا بر اساس سندی که آقای
حالا این الان دیگه چون نرم افزار زیاد شده، یک کلمه مثلا یشتغلون بالفضائل، این کلمه رو شما تو اینترنت هم جستجو کنید سریع دید رو باید پیدا کنید.
خب آقای دکتر یکی دو دقیقه وقت داریم، داشتیم البته.
خب ما که من به نظرم مسئله
جنبندیمون
شاید این باشه که ما تو دینداری اینو جدی بگیریم که یه حد نصابی داره، این حد نصاب باید جدیش بگیریم. این یه نکته بود و بیشتر از این، بیشتر از اینه مردم رو مجبور نکنیم، دیگران خود افراد رو، کمتر از این جدیه. این یه نکته بود. نکته دیگه هم این که وقتی می‌خوایم دینداری رو داریم عرض می‌کنیم، ببینیم که منظورمون دینداری در مورد کی می‌خوایم قضاوت کنیم. دینداری در مورد خودمون بله. یه بحث رد بکنیم. دینداری در مورد
سخت بگیریم.
بله؟
که
سخت خیلی
بگیریم.
از سخت‌ترین حالات رو باید سر خودمون پیاده کنیم. دینداری سر خواستگاری، دینداری سر به قول شما رهبر جامعه، دینداری توی گزینش. من یک جمله کوچولو هم سر این بحث گزینش بگم، چون به نظرم در حق گزینش هم ظلم شد. شما یک کارخانه میخواد راه بیاندازید، گزینش میکنید. یه شرکت میخواد راه، گزینش کار عقلاییه تو همه جای عالم. اگه میخواید معلم سر کلاس بفرستید که بچه‌ها رو تربیت کنه و معتقدید که کلاس‌ها همشون باید معلم‌ها کار تربیتی بکنن، نه فقط معلم دینی، باید گزینشی بشه که این اجمالاً تو فضای تربیتی باشه. اما اجمالاً گاهی وقتا میفته به کارهای خیلی ظاهرگرایی و نمیدونم حفظ احکام و اینها. ایناش من بنظرم تذکرات درستش که نباید اونجوری بشه، اما اصل گزارش به معنی که ما ببینیم کی متناسب با این جایگاه است، این بنظرم کار عقلایی است.
یه جمله فقط، اون حد نصاب رو برمیشمارین توی یکی دو جمله، اون حد نصاب چی است؟
حد نصاب هر کدوم از این موضوع متفاوت میشه. گفتم اصل مسلمانی حد نصاب شهادتینه.
شهادتینه
حد اصل مسلمانی.
خب
اما حد
ایمان، تو ایمان که میریم
چیه چی میشه؟ واجبات.
واجبات
تو کلیت زندگی میشه واجبات.
واجبات،
واجبات و محرمات، این میشه حد نصاب عموم ایمان. من تو وقتی از شخص به شخص میریم ممکنه برای من واجباتی پیش بیاد که عموما بهش نمیگن واجبات، اما آها. من تو این موقعیت الان این کار انجامش بر من واجبه.
مثلا
گفتم یه آدم پولدار که آها. میتونه کمک کنه، کمک کنه،
انفاق میشه بر او واجب. مثلا
من که مثلا تحصیلات دینی در حد البته خیلی مختصری دارم، وقتی از من سوال دینی میکنن نمیتونم بگم آ پولشو بده تا به جواب بدم. واجبه بر من در حدی که میتونم و اینا. حال بله یه بار هست ممکنه کسی هزار اشتغال باشه یا بگه صبح تا شب فقط من میخوام تماس بگیرم من سوال کنن. نه، ما در حدی متعارف از من سوال میکنن واجبه تحقیق کنم به دست بیارم. همینجور میشه انواع واجبات متناسب باش. یه کسی که مثلا حالا مثال ساده‌ای من بنام اجتماعی، یه راننده‌ای که داره رانندگی میکنه واجب حق الناس رو زیر پا نذاره، دوبله پارک میکنه که ترافیک میشه پشت سرش، چرا قرمز میبیچه، اینا همش حق الناس هاییست که ما زیر پا میذاریم.
بوغای عجیب و غریب.
بگردیم دنبال واجبات خودمون، اینا رو شناسایی کنیم. این واجبش حد نصاب. ممکنه خیلی بیشتر از این من بخوام برم، اما من میخوام برم تو بیشتر از واجبات، دیگران رو مجبور نکنم، دیگران رو اذیت نکنم. این تذکریه که من برازم.
خیلی خیلی ممنون آقای سوزن چی از حضورتون، از زحمتی که کشیدید، با وجود کسالتی هم که داشتید قبول زحمت کردید. خیلی ممنون و متشکرم. به همراه مهمان ارجمند برنامه و همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم. میریم تا هفته آینده نمیدونم کی. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعتون او زنبون تو از زبونی علی. خدایا به تو پناه میبرم از این که ماه رمضان تمام شود و من گناهی بماند. خداحافظ.